خواست بخونه واجب آهسته بخونه، بنابر احتیاط حتی بسم الله اول قرائت حمد رو هم باید آهسته بخونه. در پایان میزان در آهسته خواندن اینه که جوهر صدا بیرون نیاد، اما گوش صدا رو بشنوه، البته در صورتی که مانعی نباشه. و میزان در بلند خواندن اینه که جوهر صدا بیرون آمده و از حد معمول هم صداش بلندتر نباشه.
زمزمه احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان عزیز و گرامی، از توجهتون به برنامه زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. بخش استفتاءات برنامه رو با پخش سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آغاز میکنیم. ما را همراهی بفرمایید.
سیدم 13 ساله، میخوام اینو بفرستم به اعتکاف. آیا بدونم این روزه بگیری او واجب که نیست؟ روزه میتونه تو حین اعتکاف یه چیز بخوره یا نه؟
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی.
اعتکاف شرطش روزه گرفتنه و پسر 13 ساله که به اصطلاح ممیز هست اعمالش مشروعیت داره و روزه اگر مبتلاتشو کسی انجام بده، حالا چه مکلف باشه چه غیر مکلف، روزه نیست. بنابراین اگر میخواد اعتکاف انجام بده باید روزه اعتکاف رو هم بگیرد و اگر چیز خورد روزش باطل میشه. حالا اگر بخواد بره عبادت کنه همینطور تو مسجد لای اعتکاف کنندگان اشکالی نداره، ولی اگر قصد اعتکاف کرد باید روزش هم بگیره.
آیا از نظر شرعی شخصی که مسافر است مجاز است که معتکف شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای میشنویم.
شخص مسافر که نمازهای 4 رکعتی رو باید 2 رکعتی بخواند، روزه هم نمیتونه به جا بیاره، یعنی روزه او صحیح نیست، فلذا چنین فردی نمیتونه معتکف بشود. بله اگر پیش از سفر نذر کرده باشد که در این سفر روزه بگیرد، چون روزه گرفتنش صحیح هست در این صورت میتونه معتکف بشود. و نذر هم حتما باید با صیغه باشد، یعنی صیغه نذر رو خونده باشد. فلذا مثلا کسی قبل از ایام اعتکاف نذر میکنه، میگه برای خداست به عهده من که این ایام را چه در حضر باشم یا در سفر باشم یا مقیدن میگه در مسافرت روزه میگیرم. خب با این نذر روزه صحیح هست و بر او واجب میشود و میتونه در سفر هم معتکف بشود.
لطفاً توضیح دهید که آیا اعتکاف فقط در ماه رجب و ایام البیض است و در دیگر ایام سال از نظر شرعی درست نیست؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ توضیح دادند.
در جواب باید عرض کنیم که اعتکاف در مسجد اختصاص به ایام البیض، یعنی 13، 14 ماه یا ماه رجب ندارد. در تمام ایام سال چنانچه شخص بتونه روزه بگیرد و روزه گرفتن صحیح باشد اعتکاف درسته. اما اگر میخوره به ایامی که روزه گرفتن حرام است، مثل عید فطر، عید قربان، خب نمیشه معتکف شد. در غیر اون اشکالی نداره و افضل ایام سال هم ماه مبارک رمضان به ویژه دهه آخر ماه رمضان است. اما ماه رجب به خاطر خصوصیتی که دارد و اعمال آدابی که درش وارد شده است، مخصوصا در اون 3 روز چون روزه گرفتن مستحب است اولا و همچنین اعمال ویژه‌ای مثل اعمال ام داوود رو داره، خب شاید فضیلتی داشته باشه و از همین جهت هم افراد در اون ایام معتکف می‌شوند که بتونن اون اعمال و آداب رو هم به جا بیارن.
این جانب روزه قضای ماه مبارک رمضان را به جا آوردم. سحری خوردم ولی کاملا فراموش کردم و یک میان وعده کامل در کنار همکارانم صرف کردم. طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی روزه من چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این گونه گفتند:
یکی از مبتلات روزه البته خوردن و آشامیدنه، اما اگر روزه‌دار به کلی فراموش کرد که روزه هست و سهواً مشغول به خوردن و آشامیدن شد و اصلاً هم به یادش نیومد تا اینکه کاملاً از خوردن دست کشید، در این صورت روزه او صحیحه و مشکلی برای او ایجاد نشده.
اگر کسی به زیارت بره و به علت ازدحام جمعیت نتونه نماز زیارت بخونه، اگر نماز زیارت رو در خونه بخونه قبول میشه یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی رو بیان میکنند:
برخی از زیارت ها اینها نماز نداره، اما اگه زیارتی باشه که در اون زیارت قید شده که بعد از زیارت نماز هم خونده بشه، چنانچه مکان نماز معین نشده باشه، شما اون نماز رو هر جایی بخونید مانعی نداره. اما اگر در خود آداب زیارت مکان نماز هم معین شده و شما بخواید به آداب زیارت عمل بکنین، یا اینکه نذر کرده باشین زیارت رو با همون آداب انجام بدین، در این صورت لازمه که اون نماز رو در همون مکانی که جزء آداب زیارت هست به جا بیارین انجام بدین. اما اگر به هر علت نتونستین به آداب زیارت عمل بکنین و نذر هم نبوده، در این صورت نمازشو در جای دیگری هم بخونین، خود این نماز ثوابی دارد و انشاءالله مورد قبول است و اشکالی نداره.
درباره خرید و فروش اجناس یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی پرسیده: جنسی را به صورت نقد خریدم ولی مشتری به علت نداشتن توان مالی دو ماهه با توافق خودش طبق عرف بازار مبلغی اضافه تر می دهد و این جنس را خریداری می کند. این معامله از نظر شرعی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی را در این باره خواستند، این گونه گفتند:
اگر به صورت نسیه می فروشید، خب نسیه می تونه مبلغش بیشتر از نقد باشه، خب این اشکالی نداره. ولی اگر نه، اول معامله به صورت نقده، بعد اون خود دین رو چون دیرتر داره میده به بیشتر داره معامله صورت میگیره، یعنی پول رو دارن به بیشتر در حقیقت میفروشن، به خاطر که پول رو نقدن بهش نمیده، خب این میشه حیله ربا و جایز نخواهد بود. نکته دوم، اگر اینجا قانونی تو این زمینه وجود داره که قانون منع میکنه که از مثلا فلان قیمت بالاتر نفروشید، بنابر احتیاط باید چنین قانونهایی رعایت بشه.
سوالی رو برای شما عزیزان میخونم که مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. این شنونده محترم نوشتن: من کمک خلبان هستم و به کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین و فرانسه سفر میکنم. نماز من آیا شکسته است یا کامل؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره فرمودند:
نماز شما کامل است، برای اینکه مسافرت جز زندگی شما شده.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی نوشته: من راننده اداره هستم که مرتب به مأموریت برون شهری میرم و در این صورت نمازم رو کامل میخونم. اگر قصد سفر با خانواده داشتم، در این صورت هم باید نمازم رو کامل بخونم یا شکسته؟ لطفا طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ رو توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
فقط نمازی که برای کارتون میرید کامل هست و غیر این صورت طبق نظر حضرت آیت الله العظمای نوری همدانی نمازتون شکسته است.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سوالشون نوشتند که پدرم چند سال پیش فوت کردند و در اون موقع حج واجب را به جا نیاوردند چون وضع مالی مناسبی نداشتند. الان که من پسرش هستم و وضع مالی خوبی دارم، چطور میتونم در این باره تکلیف پدرم رو انجام بدم. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این خصوص راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال گفتند:
خب اگر پدرتون مستسی نبوده که حج واجب بر او نبود، و اگر که مستسی بوده است و اهمال کرده و حج نرفته، این حج مستقر شده و باید نایب بگیرید، حالا که خودش در حیات نیست نایب بگیرید. حالا شما اگر که خودش باز بعد از مرگش زمین داشته، ملک داشته، حالا پول نقد نداشته، خب اونها باید پول نایب گرفتن از همون اصل مالش داده بشه. و اگر شما فرزندش هستی که میخوای دینش ادا بشه، خب شما اشکال نداره که پول استیجار رو بپردازید و او اجیر برای پدرتون حج به جا بیاره.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من در هر ماه 10 بار به مسافرت میروم، آیا از نظر فقهی من کثیر السفر محسوب میشوم و احکام کثیر السفر رو باید مراعات کنم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را بیان میکنند:
اصولا اگر در ماه 10 روز رو شما سفر بکنید و این عملتون لااقل 6 ماه طول پیدا بکنه، یعنی معمولا تا 6 ماه بیشتر شما این کار رو دارید انجام میدید، هر ماه رو 10 روزش رو مسافر هستید، این کثیر السفر حساب میشید و نمازتون همه جا تمام است.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم می‌خواید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره، به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمین است بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگه هم کجا ببینه، نگه هم کجا ببینه، نگه هم کجا ببینه.
سپاسگزارم که همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ها بهره برده باشید. در این سحر بسیار خجسته و مبارک و بابرکت که میلاد آقای امام جواد علیه السلام هست، ضمن تبریک مجدد به شما ازتون التماس دعای خیر داریم از شما بزرگوارانی که همراه میشید با برنامه تسبیح و با این برنامه به اتفاق شما گرامیان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 4:53. آرزو میکنیم که دعاهاتون به هدف اجابت برسه.
خدایا اون تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظری دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر، سجاده و تسبیح،
سبحان الله، 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. چشمهای سحر باز است و درهای رحمت الهی گشوده شده و چهرهای روشن از نور وضو مشغول نماز و راز و نیازند. وقت نیایش سحر است. السلام علیک یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد، ابن رسول الله. معارفی های شب بیدار، سلام. میلاد امام محمد تقی علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم در سحرگاه دهم رجب با برنامه اذانگاهی تسبیح با شما عزیزان هستیم. ندای روح بخش اذان صبح به افق شهر مقدس قم رو امروز در ساعت 4:53 خواهید شنید.
لك الصلاة،
لك الصلاة،
والحمد من كل الحياة،
يا ربنا لك الصلاة،
لك الصلاة،
والحمد من كل الحياة.
أي معبود مهربان من، تو را نه آن چنان که شایسته تو باشد شناختم و نه آن گونه که تو را سزد ستودم. هیچ عقلی به پایه شناخت تو چنان که هستی نرسد و هیچ وصفی تو را چنان که هستی وصف نکند. تو برتری از آنچه بگویند و بشنوی، تو برتری از وصف و والاتری از فهم، تو بلندی و بلند مرتبه، عزیزی و توانا و با عظمت، تو سراسر جلال و شکوهی، ای بزرگ، ای بی همتا، ای بیرون از وصف، فهم و درک و بیان. ای یگان معبود من، ای یکتا خدای من، همه توی و غیر تو هیچ. من نیز بنده خار و حقیر تو هم، با تو همه هم و بی تو هیچ. پس ای مهربان ترین، لحظه رهایم مکن، دمی مرا به خودم وا مگذار و آنی از یادت غافلم مدار. بر زبانم هدایت جاری ساز و به قلبم تقوا و پرهیزگاری الهام کن.
طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما
برنامه تسبیح از رادیو معارف تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه و در این لحظه دعوت میکنیم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا الهي لم يزل برك علي ايام حياتي فلا تقطع برك اني في مماتي. این هم یکی از فرازهای دعا و مناجات امیر المؤمنین سلام الله علیه در مناجات شعبانیه است. مناجات شعبانیه از یک جایگاه بسیار بلندی برخورداره، به طوری که مرحوم محدث قمی در کتاب مفاتیح می‌فرماید این مناجات را همه ائمه می‌خواندند. امیرالمومنین عرض می‌کند خدایا هیچ وقت نیکی و بر تو در زمان حیاتم بر من قطع نشده، همیشه در طول زندگیم مشمول نیکی ها و الطاف و محبت های تو بودم. خدایا این لطف و این نیکی و خوبی را بعد از مرگ من و در زمان مرگ من هم قطع مکن. انسان از اون لحظه ای که به صورت یک نطفه ای در رحم مادر قرار میگیره همواره مشمول نیکی و الطاف خداست. وقتی مراحل جنین را میگذرانه و وقتی به دنیا میاد تا زمانی که از این دنیا می رود همیشه سر سفره نعمتهای خداست. هیچ کس در عالم رحم از حال او با خبر نیست به غیر از خدا، اون خدایی که اون گونه مقدر کرده که این جنین در رحم مادر از وجود مادر تغذیه بکنه و استفاده بکنه تا رشد بکنه و مراحل رشد خودش را طی بکنه و وقتی به صورت یک جنین کامل شد با لطف خدا و محبت خدا از عالم رحم به عالم دنیا پا میگذرد. همین زایمان و همین طریقه تولد یک نوزاد خدا می داند چقدر الطاف و محبت ها و عنایات خدا در او وجود دارد که فقط خدا می داند و بس. وقتی به دنیا میاد خدای تبارک و تعالی اون قضایی که مناسب وجود اوست و مورد نیاز اوست و در اون ضعف و ناتوانی که نه دست و پایی برای حرکت دارد و نه دندانی برای جویدن دارد و نه معده و دستگاه هاضمه‌ای برای هضم غذاهای سخت را دارد. خدای متعال در سینه مادر او آب و غذای او را فراهم کرده است. از همه بالاتر و مهمتر، اون دل مادر را پر از عاطفه و مهر و محبت و دلسوزی نسبت به او قرار داده. امام سجاد سلام الله علیه می فرماید قدر مادرتون رو بدانید. او شما را در جایی گذاشت و حمل کرد که هیچ کس دیگری را نمیگذارد. نه ماه این گونه شما را با خودش حمل کرد و شما را با اون سختی ها و مرارت ها و مشکلات به دنیا آورد. گرسنه مون تا سیر شوید، سرما خورد تا گرم شوید، بیدار مون تا خواب برید. اینا همه الطاف خداست. قرآن مجید فرماید الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعمه ظاهره و باطنه. ای مردم، آیا نمی بینید که خدای تبارک و تعالی چگونه اون چه که در زمین و آسمان هاست برای شما مسخر کرد؟ همه اجرام کیهانی را، همه منابعی که در زمین هست، همه اینها را در اختیار شما قرار داد. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدا نعمتهای ظاهر، آشکار و باطن و مخفی خودش را پی در پی بر شما فرو فرستاد. یعنی انسان هر لحظه‌ای که از عمر او می‌گذرد مشمول هزارها نعمت خداست که به قول قرآن و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواد اونها را به شمارت امکان نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخواند، به هر درش که بخواند، بی خبر نرود. یا سواد دیده غم دیده ام، به اشک مشوی که نقش خال تو ام، که نقش خال تو هم هرگز از نظر نرود. یار داد جای، یار عزیز من، جانم.
دوستان عزیز، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 4:53 است. به گفته کارشناسان دینی، عبادت باید با نیت تقرب به خدا به جا آورده بشه و دعا هم که از برترین عبادت هاست با همین نیت باید انجام بگیره. اولیای خاص الهی از دعا جز تقرب چیزی نمیخوان.